قابل توجه بکاهیم.
مایلم آقای سفیر به عنوان نماینده افکار عمومی مردم جمهوری اسلامی ایران به اطلاع شما برسونم که مردم ما واقعا دوست ندارن کالای بیکیفیت چین یا با کیفیت پایین از چین به کشورشون وارد بشه و پیشنهاد میکنم جناب آقای سفیر با توجه به رابطه دیرینه دوستی ایران و چین و این تعمیق روابط، خودتون بهتر از من میدونید که دوستی بین دو کشور قابل ارزش گذاری نیست و برای این پیشنهاد میکنم که از سمت چین حتما توجه بیشتری به منع صادرات کالاهای با درجه پایین کیفیت به جمهوری اسلامی ایران توجه بشه و این برای مردم جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم هست و از شما به عنوان عالی ترین مقام جمهوری خلق چین در ایران درخواست میکنم که این موضوع رو به صورت جدی در کشورتون پیگیری بفرمایید.
از پیشنهاد شما هم بسیار تشکر میکنم. حتما با تلاش هر دو طرف ما شاهد کاهش این کالاهای بیکیفیت در بازار ایران خواهیم بود.
خیلی سپاسگزارم آقای سفیر از استقبالتون از این پیشنهاد.
کشور چین دومین کشور پهناور جهان از نظر وسعت خشکی است. چین سرزمین نژادها، گویشها، فرهنگها و آیین‌هاست. چین در سالهای اخیر شتابان‌ترین رشد اقتصادی را در سطح جهان تجربه کرده است. اما این کشور همچنان با چالش‌های اساسی جمعیت بالا، پایین بودن بهره‌وری مصرف انرژی، وابستگی به واردات حامل‌های انرژی، آلودگی‌های زیست محیطی و تنش‌های تجاری به ویژه با ایالات متحده روبروست. این کشور با شعار ملی پیشتاختن داوطلبان تلاش می‌کند تا تحرک اجتماعی لازم را فراهم آورد. اگرچه چین بزرگترین صادرکننده کالا در جهان است، اما به دلیل حجم گسترده تولید کالاهای تقلبی همواره مورد انتقاد بوده است. جمهوری اسلامی ایران و چین از کهن‌ترین تمدن‌های بشری هستند. روابط تجاری دو کشور قدمتی به درازای جاده ابریشم دارد.
در این لحظه تهران میدان شهدا رو خواهید شنید.
14 سال
چیکار داری میکنی؟
ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگرها رو پر کنید.
آقا ببینید چون من شناسم هم آوردم، میگن یه شما خلا بیه، یعنی که شما سنده تو قانون نمید.
به بهایت رب العالمین به بچه ها بگید به پیش.
حماسه ناب از مردان کوچک و قلب های بزرگ، نوجوانان در سنگر جوانمردی، گفتگوی صمیمانه با همسنگران شهدای نوجوان. تهران میدان شهدا.
ادیبی هستم، رزمنده کوچکی از سپاه اسلام، همسنگر شهید گلشاد مولوی.
شهید گلشاد مولوی در تاریخ 1345 در استان اردبیل شهر سراب متولد شد. این شهید بزرگوار با عضویت در ارتش به جبهه اعزام شد و در تاریخ 1362 در منطقه فکه عملیات والفجر 1 به مقام والای شهادت نائل گردید. خودتون اولین باری که خواستید به جبهه، شناسنامتون که بالاخره راه نمیداد، چیکار کردین رفتین جبهه؟
اولین بار که رفتیم جبهه، نه من فقط تو نبودم، خیلی بودم.
چند نفر بودیم با هم دیگه تصمیم گرفتیم؟
ما اولین بار 6 نفر بودیم رفتیم جبهه.
تو مدرسه بودین؟
دبیرستان، اول دبیرستان بود.
اول دبیرستان. بعد تو مدرسه سختگیری نمیشد به شما؟
چرا؟ منتها دیگه بچه‌های ما انقدر فعالیت داشتن غالب بودن به مدرسه، جبهه نمی‌بردنمون. ما رفتیم با جهاد ارتش رفتیم جبهه، تن 16 سال نشد.
گزارشی که میشنوید در سال 1359 در یکی از مساجد ثبت شده که مشخص نیست برای کدوم شهره. البته اسم گزارشگری که با لباس سربازی در حال گزارش هست هم مشخص نیست و نوجوانانی که در حدود 13 الی 15 سال در حال آموزش و کندن سنگرها در مساجد هستند.
اسم چیه؟
مفتوح.
چند سالته؟
14 سال.
چیکار داری میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگرها را پر کنید، ما همگی در مسجدها جمع شدیم و آموزش نظامی میبینیم و حالا که میبینید این کارو میکنیم، میخواییم سنگر بکنیم و سنگرهای بتونی بکنیم که هیچ موشکی از حزب بعثی و جلاد عراق نتونسته باشه اونو خراب کنه.
تایی مسئله هم دیدی؟
بله.
خیلی ممنون.
اولین باری که بالاخره پاتون رسید، یعنی اجازه هر رو گرفتیم بالاخره پاتون رسید به جبهه و اینا، اصلا وقتی دیدین چه سوالی داشتین؟ باورتون میشد که این همون چیزی باشه که توی تلویزیون ها دارین میبینین، از بقیه تعریفشو دارین میشنوین؟ چه حسی داشتین اون موقع؟
خب ما که جنگ نیده بودیم، نظامی هم نبودیم، من رو که مثلا تمرینات نظامی مثلا بعد آموزش رفتیم دیدیم اینا، ولی خب اون جنگ به قول حضرت آقا قیامت کبرا بود.
یعنی
شما توی عملیات مثلا چند صد هزار گلوله توپ فقط میاد از دشمن، شاید باورش برای بعضی سخت باشه، ولی جنگ، بچه های که باید جنگ می شدن اومده بودیم تکلیفمون انجام بدیم، حاشیه هاش خیلی مهم نبود.
یعنی روز اولی که رفتین هر 6 نفرتون با هم بودین؟
بله با هم بودیم. توی من یادم توی سوسنگل، بیمارستان الان سوسنگل شما برید ببینید، این بیمارستان اطرافشو انقدر بمباران کردن، شاید مثلا به قول خودم مثلا چالی بنزه سخت درست شده، انقدر دوره این. بعدش هم با هواپیما میومد با کالیبرش توی این خیابونا یه چیزو میزد.
و این اولین صحنه هایی بود که شما داشتید میدیدید.
مثلا اگر یه گردانی شما واردش میشدید میگفتن برو پدافندی عملیات نرو، ناراحت میشدن بچه ها که با چرا ما رو پرسیدن. مثلا تو کردستان رفتن با اینکه اونجا هم جنگ بود، لازم هم بود حضور داشته باشیم، ولی میگفتن آقا چرا ما داریم فسی کردستان، ما جنوب میخوام بریم عملیات.
سردار نادر عریبی 16 ساله اولین بار رفت سوسنگرد و اونجا پشیمون نشده که بگی که اینجا کجاست من میخوام برگردم؟
اصلا اتفاقا ما از افعال گفتن یک ما بیشتر نمید بمونید، معمولیت ما داشت تموم میشد، همه آویزون اینا که با ما میخوام بمونیم،
هر 6 نفرتون
همه بله میخوام بمونیم، کجا بریم؟ یه ما آمدیم تو.
سردار نادر عدیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور، در امروز رزمنده و همسنگر 15 سالی سالهای دفاع مقدس.
اولین دوستتون که شهید شد کنارتون رو یادتونه؟ نوجوان بودن ایشونه، بالاخره همسن و سال بودیم.
عملیات بلفجر مقدماتی، ما در گردان هنزله بودیم، در این حادثه معروف کانال کومیل و هنزله که دوتا گردان بودن، البته که اون کانال ها معروف شده به نام این دوتا گردان. ما با یه تیمی از دوستانمون اومدیم به لشکر 27، چند نفر بودیم، 3-4 نفر بودیم، ما رو فرستاد گردان هنزله. فرمانده گردان ما شهید حسین علی یاری نسب. تقریبا حدود 2 هفته ما با هم بودیم تو اون گردان هنزله، یه تعداد بچه ها همونجا باشه اون رفیق شده بودیم.
عملیات بلفجر مقدماتی در 17 بهمن 1361 با رمز یا الله یا الله یا الله در جبهه میانی فکه و از 5 محور شمال و جنوب رشیدیه، سفریه و ارتفاعات چرمر و خاک آغاز شد. عملیات بلفجر مقدماتی عملیاتی بود که قبل از آغاز برای عراق لو رفته بود، اما رزمندگان اسلام در جبهه خودی این را نمی دانستند. به همین دلیل خیلی زود گردان‌های حاضر در عملیات در محاصره قرار گرفتند. داستان جانسوز شهدای این عملیات و مظلومیت آنها حکایت غریبی است. شهدای عملیات ولفجر مقدماتی پیش از آن که به دست رژیم بعث عراق به شهادت برسند،
قربانی خیانت بنی صدر و منافقین شدند. بنی صدر یعنی کسی که حاضر شد طبق اسناد به دست آمده جان رزمندگان بیشماری را در ازای پول فراوان بفروشد. اسناد همکاری بنی صدر و مجاهدین خلق با رژیم صدام کشف شد. بر اساس اسناد به دست آمده پیش از آغاز در زمستان 1361 توسط بنی صدر با واسطه‌گری اعضای گروهک مجاهدین خلق به منابع اطلاعاتی سفارت رژیم عراق در کشور بلغارستان تحویل داده شده است. اسناد مالی و رسیدهای بانکی موجود در مرکز اندلس استخبارات بغداد نشان می‌دهد رئیس جمهور مخلوع ایران در قبال ارائه این اطلاعات طی 6 نوبت و از طریق بانک‌های موناکو فرانسه از رژیم بعث عراق پول دریافت کرده است.
تعریف کردن که گلشاد اولین بار شما جبهه تو پاتکایی که توی بلفج مقدماتی انجام شد میگفت انقدر که از دوستان ما که شهید شد ایشون هم اونجا محمد آقای اقلو ایشون به من میگفت میگفتش که محمدم کوچیک بود، یعنی کوچیک بود سنا مثلا هم 15-16 سالش. میگفت گلشاد انقدر تو پاتک سمت عراقی ها تیراندازی کرد و انقدر جنگیده بود سلاح کلاشینکوف رو خیلی به ندرت یه همچین اتفاق میفته ولی میشه. میگفت لوله اسلحهش قرمز شد و کج شد انقدر که مبارزه کرد. بچه که من به شما میگم شناسنامهش 15 سال بود، حالا من میگم 13 سالش بود. ولی فجر یک ما با هم توی چادر بودیم، به شدت هم با هم رفیق بودیم، خیلی رفیق شده بودیم. بعد گلشاد صحبت میکردم گفتم گلشاد تو چند سالته؟ گفت من شناسنامه‌ام 15 است، خودم 13 سالمه. گفتم چجوری میشه؟ گفت من یه داداش داشتم 2 سال زودتر از من به دنیا آمده بود، از دنیا رفته بود، من که به دنیا آمدم شناسنامه اونو دادم به من. یه دقیقه من شناسنامه 15 است، خودم 13 سالم. به لحاظ مختلف، یعنی تو مثلا شخصیت ایشون و مثلا یه بچه 13 ساله، یه نوجوان 13 ساله آدم نگاه میکنه انقدر ایشون برجستگی روحی و معنوی در خودش ایجاد کرده بود، حقیقتاً تکیگاه بزرگتر شده بود. مثلا ما گاهی اوقات که مثلا اونجا خب میگم شرایط جنگ شرایط متفاوتی از این روز هاست. سبقت گرفتن در خوبی توی جنگ خیلی زیاد بود، نه در مثلا حسادت کردن و رقابت و این حرفا ایناش نبود، ولی همه سعی میکردن به افقی که خدا مشخص کرده زودتر برسن، تلاش میکردن اون افق رو ببینن. این موانعی که این اونجوریه مثلا مقایسه های مثلا امروزی ها خب واقعا خیلی کم بود، این هم انسان بودن ها، ولی افق فرق داشت. چرا نمیموندن توی این مثلا چاله های مثلا دنیوی؟ دلیلش این بود که اصلا موضوع خلقت رو خوب آدم یاد بگیره، خوب متوجه بشه، میره به سمتی که هدف اصلیه، نمیمونه، اینا رو رد میکنه، در کسای دیگه توقف نمیکنه. قراره که من و شما همه ما متصل بشیم به اون ذات اقدس الهی. بعد بچهای ما تو جنگ این رو متوجه شده بودن، گلشاد اینو خیلی زود درک کرده بود، به خاطر همین سیر رشدش خیلی زیاد شده بود. من اینجوری یادمه که یکی از علما، حالا من اسم شاید اشتباه بکنم نگم، زمان جنگ گفتن که من حاضرم در یک نماز با لباس خونین شما رو با 50 سال عبادت خودم عوض کنم. چرا؟ حالا مثلا شاید ما زمان جنگ این جمله رو زیاد متوجه نمی شدیم، بعد الان شاید بیشتر عمقش رو درک می کنیم. برای این که مثلا این بچه ها این درک عمیقی و اخلاص فوق‌العاده‌ای که درشون وجود داشت، این حرکتشون رو به سمت مثلا خدایی شدن و رشد رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند رو مثلا تمرین کرد و یاد گرفته بود. گلشاد مولوی اینجوری شده بود. بعد حالا توی شناسنامه اسمش قسمت بود، البته یعنی اسم داداشش بود، اسم خودش نبود، اسم خودش گلشاد بود، ولی توی شناسنامه میگم انقدر ویژه شده بود ایشون که ما شده تکیگاه بود دکترای خودش گلشاد، در شجاعت و در حرکت و در شادابی و نشاط هم فوق‌العاده بود. یعنی مثلا بعضی وقتا الان مثلا ما به دنبال ایجاد یک نشاط هستیم برای جوانامون که باید هم باشه، همه ما هم مقیدیم، یعنی ما هم مثلا اصلا تو جنگم این بچه ها رفتن که مردم ما شاد باشن دیگه، مردم ما زندگیشون رو خیلی خوب مثلا ترسیم بکنن. بعد گلشاد خودش خیلی شاد بود، به شدت روحیش بالا بود، از کم تکیه گفت به شدت بالا. دلیلش این بود که روی شاد دائم و ماندگار از ایمان سرچشمه میگیره. یعنی وقتی قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، شما با ذکر خدا دلتون آروم میگیره، قلبهاتون آرام میگیره، مال یه همچین بچه هایی بود. بعد گلشاد توی مدت که باش بودیم این روحیه رو مداومتن هم تزریق میکرد. این خاصیت آدم هاست که از هم تأثیر میپذیرند. تأثیر گلشاد در رفتار بقیه خیلی مثبت بود به خاطر همین شرید. خب ما رفتیم تا برای عملیات، شبی که میخواستیم عملیات رفتیم تا سمت یه دیدگاه یاسر تو منطقه فکه بود اینجا که زیر آتش هم قرار داشت.
یادتونه چه تاریخی بوده؟
بله دقیقاً 21/1/62. من گلشاد از بلفج مقدماتی شروع کردم دقیقاً از بهمن ماه 61 که ایشون اومد جبهه، اومد گردان هنزله تا به شهادتش رو عرض کردم. من اون مقطع تقریباً بهمن تا فروردین حدود 3 ماهی که ما با هم دیگه بودیم، این انس و آشنایی و بالاخره رفاقتی که با هم با ایشون و بچهای دیگه ایجاد شد تقریبا حدود 3 ماه طول کشید ارتباط ما با هم دیگه.
آخه ببین چیم من چرا سمم آوردم، میگن ایشون قلابیه، میگم چرا، میگه مورتون رو عکس نخورده، بعدم میگن که شما سنتون قانونی، میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خب حالا یه بارم رفتم
عملیات ولفجر یک با رمز یا الله در فروردین 1362 در منطقه فکه آغاز شد. پس از عملیات ولفجر مقدماتی که با طراحی و فرماندهی سپاه پاسداران و با اتکا به نیروی پیاده در جنوب منطقه فکه انجام شد، فرماندهان ارتش عملیاتی را در شمال این منطقه با اتکا به آتش توپخانه طراحی کردند. بدین ترتیب برای نخستین بار در جنگ ایران و عراق آتش متمرکز و فوق‌العاده توپخانه در نظر گرفته شد. با انجام عملیات ولفجر مقدماتی نیروهای عراقی در منطقه عمومی فکه افزایش یافتند. به همین دلیل جبهه خودی تلاش زیادی به عمل آورد تا منطقه مورد نظر برای انجام عملیات ولفجر یک از نظر دشمن محفوظ بماند.
سردار نادر ادیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور، در امروز رزمنده و همسنگر 15 سالی سالهای دفاع مقدس.
ایشون از کانال کومل شروع کرد تا ولفجر یک شکل و بعد از ظهری که قرار مشابهش محل دوم ولفجر یک رو عملیات بکنیم، ایشون توی همون دیدگاه یاسیکون توپ مستقیم تانکی که زد خورد نزدیک مقر ما، ایشون اونجا ترکش خود پشت سرش به شهادت رسید. بعضی از شخصیت های جنگ و بعضی از بچه ها انقدر همونت که عرض کردم اثر در رفتار بچه ها داشتن، محبتشون خیلی زود به دل می نشست. بعد بعضی از چیزایی که توی روایات ما احادیث ما اومده که میگن اگر میخوای محبوب بشی تواضع کن، با کبر و غرور هیچ کسی محبوب نمیشه، محبوب قلب ها نمیشه. بعضی از بچه ها مسئولیتی نداشتن مثل گلشاد مولوی، اما محبوب قلب های هم همه کسایی بودن که میشناختنش. بعد برای اینکه انقدر گلشاد دوست داشتن، وقتی گلشاد مجروح شد نذاشتن بچه ها بفهمن انقدر که اینو دوستش داشتن. یه جوان 13 ساله که میشه محبوب قلب ها و بعدم به شهادت میرسه. از این دست بچه ها توی جنگ خیلی داشتیم. مثلا ما عملیات های مختلفی، مثلا شاید این شخصیت ها رو بشه مرور کرد، مثلا بهشون پرداخت. سن جنگ، شما مثلا توی عملیات ولفج یک ما یه فرمانده‌گروهان داشتیم به اسم شهید اسماعیل میرابی که ایشون بگم پیکرش هم ولفج یک مفقود شد دیگه بر نگشت. ما تقریبا سن بچه های گروهان ما تو گردان هنزله تقریبا اکثرا توی سن بودن، یه جور چدادی طبیعی بود که بزرگتر هم داشته باشیم، یعنی 15 16 17 18، این حدودا مثلا سن نوجوان و جوون بودن. شهید اسماعیل میرابی خودش خب پاسدار خیلی ورزیده‌ای بود، بعد جز مربی تاکتیکای پادگان امام حسین بود. ایشون بچه شوش بود، تو هم ولفجی که از کردن مفقود و اسماعیل سر صبحگاه ها سنتی شعر میخوندن، بعد شعرهای حماسی میخوندن، آیه های قرآن رو در میآوردن و میخوندن. اینا سر صبحگاه میخوندن ولعصر ولعصر ان الانسان لفی خسر، این مثلا سرودها و شعرها و آیات و روایات اینا. بعد اینا از مثلا گفتمان غالب بود. سن جنگ، سن نوجوان و جوان خیلی داشت، خصوصا در اوایل جنگ. مثلا همون بچه هایی که 16 سالشون بود جنگ که تموم شد 24 ساله بودن، 15 سالشون بود 23 ساله بودن. یعنی مثلا متولدین 44 45 46 47 تو جنگ زیاده. شما باید یه بررسی بکن این تیپ جنگ، یعنی اینا همه نوجوان بودن، خیلی زیاده تعدادشون. شما برید نگاه کنید آمارایی که وجود داره چه تعدادی نوجوان در دفاع مقدس حضور داشتن. و همینا مثلا زمان جنگ شما تو بخشای مثلا عملیات ها میبینی که یه مثلا بچه 15 16 ساله حماسه آفرینی میکنه. یعنی شما مثلا توی عملیات خیبر توی پد مرکزی جزیره جنوبی مجنون، بعد یه قسمتی بود این خاکیز دست عصایی بهش میگفتن، واقعا میشه گفت اون عملیات تمامیت کفر در مقابل تمامیت اسلام ایستاده بود. توی مثلا روزی یکی دو روز قبل از شهادت شهید همت بود، توی تقریبا اواسط اسفند ما، اواسط اسفند 62، بعد ما سرمون از خاکیز آوردیم بالا، تعداد تانکای عراقی تعداد ماها که تو خاکیز بودیم بیشتر بود، یعنی تعداد نفرات ما بیشتر بود. حالا اونجا چه کسایی باعث شدن تا عراق خط رو نگرفت، موفق نشد این خط رو بگیره؟ حتی اینا اسراری داره ها، اسرارش خیلی پیچیده نیست که آنها بعضی ها فهم کنن ناگفته های جنگه. نه، من به نظر من که این اثبات شده هم هست، واقعا اثبات شده است، میشه تو همه صحنه‌های جنگ دید، سرش ایمان بود. واقعا ایمان، ایمان به خدا و ایمان وعده های الهی آدم ها رو شجاع میکنه، آدم رو یه کاری میکنه که هیچ فقط دشمنش نترسن. میخوام بگم شما مثلا از این مدل بچه ها، حالا من قسمت از جنگ اینا رو گفتم، شما تو خانواده هاشون برید مثلا وصیت‌نامه اینا رو بخونید، به بزرگی روح اینا کاملا آدم اشراف پیدا میکنه. میگه سر پیروزی رو آقا میگن، میگن سر پیروزی از وصیت‌نامه اینا در بیارید. بعد شما یه چیز خیلی جالب حتما خوندید، چقدر وصیت‌نامه شهدا با هم شبیهه. ببینید شما خواسته هاشون خیلی نزدیک به همه، چقدر از مردم میخوان، از خانوادهشون میخوان حجاب مثلا رعایت کنید، چقدر از خانواده هاشون میخوان نمازتون رو مراقبت کنید، چقدر میخوان اخلاقتون خوب باشه، چقدر اینو چقدر به مسئولین میگن برای حق و ناس و سفارش، چقدر مثلا دارن سفارش میکنن اینا رو. بعد از اون طرف پدر مادرها وقتی در مورد بچه هاشون در مورد شهدا صحبت میکنن چقدر شبیه همه، یعنی شما میگه عمدتا میگن اخلاقش خوب بوده، حلال حرام رعایت میکرده، به پدر مادرش کمک میکرده، در تمام چیزایی که بهش واگذار میشد آدم پرتلاشی بودن. میگه چقدر مثلا شبیه به هم دیگر، خیلیشون شبیه به هم دیگر. حالا درسته یکی مثلا کشاورز بوده، یکی مثلا کارگر بوده، خانواده هاشون مثلا هر کدوم به یه مدلی بزرگ شدن، تو جنگ فاصله زمین و آسمون کم شد.
حالا شده به یه جوان 16 ساله بگی که
بله خواستم
بچه من هم سن تو بودم داشتم تو فلان عملیات بله میجنگیدم.
این میشه شاید مثلا در طول ماه یکی دو بار بگم با هم صحبت کنم، میگم با ما بچه های هم سن تو جنگ رو اداره کرد.
حالا نشده بگی که با من بحث نکن من هم سن تو بودم داشتم میجنگیدم.
نه ما بچه خیلی از بچه های رزمنده دوران جنگ محیط اجتماعی دارن توی کشور.
من سوالام تموم شده و حرفی ندارم، دارم میخواد برای کلام آخر در یک جمله اگر شما حرفی دارید بشنوم.
خواهش میکنم. مردم ما با ارتباط بیشتر با گذشته درخشان ملت در طول دفاع مقدس میتونن قلبهاشون رو انقدر محکم کنن و امیدوار هستیم و امیدوار میشیم به اینکه در آینده پیروزی های بزرگی در انتظار مردم ماست. خون مظلومان این ملت هیچ وقت هدر نمیره، لازمه استقامت و مقاومت در مقابل دشمنان ما، در مقابل بدی های روزگاران ما، پیروزی های بزرگ رو برای مردم ما رقم میزنه. امیدوار باشیم و تلاش کنیم برای اینکه هم خودمون خوب بمونیم هم جامعه خوبی رو بسازیم.
ان شاء الله.
بزرگ مردان کوچک. نه، این واژه برای توصیف نوجوانهایی که تمام دلشون و کف دستشون گرفتن خیلی کمه. یه ساعتهایی توی زندگی آدم هست که باعث میشن یک شب بزرگ شی، مرد شی.
تا بر تن جان
به سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
تو
خب کندومو بدم، دوغ آلیس نراشو بدم، هشگیا بدم، سنتی بدم، ما و شیر آلیس لیموشو بدم، بلوشو بدم، اسلوبایی بدم، سادهشو بدم، کندومو بدم، همه شونو میتونین با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
رفاه حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه 2 تا 3 روز حراجستون.